بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كتاب الجهاد وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قل، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. وربما أطلق على هذا القسم الدفاع الدافع للجهاد وهو أولى، وجهاد البغاة على الإمام عليه السلام. والبحث هنا عن الأول والسترة ذكر الثاني من غير استيفاء. وذكر الرابع في آخر الكتاب والثالث في كتاب الهدوء. جهاد، كلمة جهاد در قرآن مجيد عرض شد که هم به جهاد با عدو خارجی و هم جهاد در راه عدو باطنی اطلاق شده است. کثیری از آیاتی که الذین یجاهدون با اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این در روایات هم تطبیق شده است با همین جهاد عدو. در جایی که می‌فهمند که لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این میگن جهاد نفس است. اگر مجاهده کنند در راه ما، ما راه ها را بونها نشون خواهیم داد. قتال هم تعبیر شده است. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله. از تو سوال میکنن که در ماه حرام قتال چه صورته؟ قتال مصدر باب فعال مفاعله است، یعنی مقاتله. مقاتله به اعتبار اینکه گاهی ملازم میشد با کشتن، اشتقاقش از قتل، الا خود قتال معناش کشتن نیست، معناش جنگ است. قتال غزا با قین و زه هم اطلاق شده است. لوکان و غزن ما ماتو و ما فلان و ما قتلو و غزات در روایات زیاد تعبیر به قضات شده، یا قضوات پیغمبر، مثلا قضوه نبی، قضوه تبوک، قضوه، همه اینا تعبیر میکنم به قضوه. در کتب عامه که قضوات نبی را نوشتن قریب 80 تا میشد، همه را تعبیر کردن به قضوه. ندارد جهاد تبوک، جهاد خیبر، جهاد چی؟ میگم قضوه، همش قضوه. اطلاقاتی داره، قتال و غزا و باگین و جهاد، هر سهش اطلاق شده. حالا یک روایتی برای تیمون تبرک راجع به فضیلت جهاد ما یادداشت کردیم خدمت آیون عرض کنیم، که این روایت نوشتیم فی الوسائل جیم 10، این چاپای جدید جلد 10 میشه، صفحه 9، حدیث 19، از باب 1 من ابواب جهاد العدو. شون نوشته جهاد العدو باب 1، باب 2 تا 72 باب. محمد ابن الحسن طوسی از تهذیب شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کرده که در وسائل هر وقت که میگد محمد ابن یعقوب از کافی نقل کرده، هر وقت که میگد محمد ابن علی ابن الحسین از من لا یحضر است، هر وقت که میگد محمد ابن الحسن از شیخ طوسی است که در تهذیب و استبصار که این سه محمد نام ها چهار کتاب نوشتن، محمدون سلاس، محمد ابن یعقوب کلینی اولشون بوده، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قومی دومشون بوده، محمد ابن حسن طوسی سوم، در یک زمان نبودن. محمد ابن یعقوب 329 در زمان غیبت صغرا وفاتش بوده، محمد ابن علی ابن حسین که قومی که همون در حضرت عبدالعظیم مدفون است این 381 وفاتش بوده، محمد ابن حسن طوسی که در نجف اشرف مدفون است و مسجد طوسی معروف اونجا قبر شریفش هم اونجاست 460 وفاتش بوده، فاصله بینشون بوده 329 381 50 سال دیگه و 460 که بیش از 100 سال دیگه میشه. اینها در سه نفر هر سه محمد بودن و کتب اربعه نوشتن. سه محمد دیگر متأخرین بودن که اینها هم جوامع ثانویه را نوشتن، اینها جوامع اولیه است به اصطلاح حالا فعلا. و اون یکی محمد ابن حسن الحر العاملی که صاحب وسائل شیخ العاملی، یکی محمد ابن محمد المدعو به محسن، ملا محسن فیض کاشانی که وافی نوشته، وافی همه اخبار کتب اربعه را جمع، یکی هم محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی ثانی که بهار نوشته. این محمدون اخیرم این سه کتاب اخیر را نوشتن، اینها انصافا که حق دارن بر عالم اسلام تا برسد به مسلمین، تا ماها که حق بزرگی دارن که مذهب را به وسیله حفظ آثار اهل بیت نگه داری کرد. حالا یکی از روایاتی که شیخ طوسی علیه الرحمه نوشته از صاحب وسائل از ایشون نقل کرده اینه با سندش، محمد ابن الحسن طوسی به اسنادهی، اینو عرض میکنم یه قدی برای هر وقتی میگه به اسنادهی معناش نیست که محمد ابن الحسن طوسی خودش این راوی بعدی که اسمش همی بدد خودش ندیده، سندی داشته است از خودش تا به اون صاحب کتاب و این سندش را در آخر تهذیب و در آخر استبصار نوشته که من هر وقت مثلا گفتم که محمد ابن الحسن صفار من از کی نقل بکنم، کی از کی تا به محمد ابن الحسن، اینا میگن مشیخه، اینی که در آخرش نوشته اسمش هم زن مشیخه، هم من لایز الفقی مشیخه دارد در آخرش مفصل و هم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار مشیخه دارد، یعنی مشایخ خودش را، مشیخه یعنی محل مرکز ذکر اساتید، مشایخ خودش را در آخر کتاب ذکر کرده که من که میگم از کی نقل میکنم. وقتی ایشون که میگد به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، صاحب وسائل میگد شیخ طوسی با سندی که داشته است تا محمد ابن حسن صفار، این مثلا با سندش تا اونجا که محمد ابن حسن صفار هم قومی بوده است، طایفه اشعریه بوده، میگد به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار ان عبدالله ابن المنبه ان الحسین ابن الوان ان عمر ابن خالد ان زید ابن علی، از این عبدالله ابن منبه به بعد همه اینا طایفه زیدیه بودن. طایفه زیدیه عقیده شون این بود است که هر کسی که خروج به سیف میکند اون امام است و بعد از عرض کنم که امام زین العابدین خودشا قبول نداشتن، پسرشا قبول داشتن، زید ابن علی ابن الحسین، زید پسر امام سجاد بود دیگه و این زید بر حسب روایات از اجلا بوده و اهل بیت در اثر شهادت این حضرت باقر و حضرت صادق اظهار تأثر زیاد کردند و طلب رحمت هم زیاد شده است در روزه کافی در کتابهای دیگر رحم الله عمی زید اینجوری تعبیر شده است، عموی حضرت باقر بوده، لکن بله زید عقیدش این بود است که باید حکومت را خلافت را از دست بنی عباس گرفت به تحویل صاحبش داد. خودش داعیه امامت نداشته، نمیگفته من امامم، و لکن این مریدهاشون امام میدونستن. گاه اختا کاسه از آش کمتره، یعنی یک کسی که خودش آغاز هیچ ادعایی نداره، اما اونایی که اظهار ارادت نسبت به اون میکنن، او را دیگه به فلک الافلاک میبرن. این درست نیست. این باید که هر کسی که اظهار علاقه و ارادت نسبت به کسی میکند باید از خودش بگیره، ببینه اون خودش را در چه حدودی معرفی دارد میکند، اینم در همون حدود ایراد به مردم برساند بهتر اسلام پیش میرد، یا های فتیله را بزن بالا، های بزن بالا. اینجوری درست نیست. زید خودش میگفت من امام نیستم، لکن طایفه زیدیه که عقیده داشتن، اینقدر روایات در مذمت زیدیه وارد شده است و اینها میخوان در روی زمین بندگی نشد، در بعضی روایات اینجوری دارم میفهمم، میخوان بندگی در روی زمین نشد، این ادعاها را میکنن که فلانی امام بوده. و یکی از فرزندان نبوه نتیجه های امام حسن مجتبی محمد عبدالله بوده، اون وقت بعدی ها بعضی هاشون دعایه خلافت داشتن. حضرت میفهمون عبدالله یرید الله یعبد الله، لطفش در این عبدالله هست، با اینکه اسمش عبدالله ه اراده دارد که الله یعبد الله، بندگی خدا نشد، یعنی ادعای بیجا میکنه، میگه من امامم، و حالا که امام در طایفه دیگه قرار داده شده. وقتی این طایفه زیدیه ترویج زیاد میکردند، و غالبا هم این گونه ترویجات بهتر پیش میره که عرض کنم که به عنوان امامت مردم را جمع میکردند و زید را معرفی کرده بودند به امام، اما خود زید شهید شد. پسرش یحیی بن زید هم در اول صحیفه سجادیه، شرح صحیفه سجادیه، اولش اوائلش قبل از ورود به دعاها، اینا دارد قضیه یحیی بن زید را که حضرت صادق بعضی اون هارون ابن موسای تل اکبری بهش میگن، او میگوید که من به یحیی که چیز کردم گفتم از خدمت امام صادق میام و پدر شما را شهید کردن زید ابن علی ابن الحسین. یحیی پرسید که جعفر ابن محمد در حق من چی گفت؟ گفت من چی کارم؟ گفتم که جعفر ابن محمد گفت یحیی را هم شهید میکنه. میگه رنگش زرد شد، 18 19 سالش پیتر نبود. عرض کنم که یک حدیثش را پایین انداخت، گفت اون دروغ نمیگه، اون هر چی بگه مطابق واقع درست میگه، من هم شهید میکنه. و بعد پرسیدم که شما افضلید یا جعفر ابن محمد؟ مقداری میگه که اترق رأسه ملیان، مقدار سرش را پایین، مثل جوان مؤدبی بود است همینطوری. بعد از تأمل زیاد گفت اون چه که ما میدونیم اونا میدونن، بعضی چیزا اونا میدونن ما نمیدونیم، یعنی ما هم یه چیزایی میدونیم اما جعفر محمد از ما بیشتر میدوند، اون چه که ما بینمون اون قسم مطلق حاصلش، هر چه که ما میدونیم اونا میدونن. بعد گفت که سیف را خدا به ما داده، علم را به اونها داده. این کنایه نحو تعدبی است نسبت به محضر امام علیه السلام، که اگر انسان یاد بگیرد این تعدبات ها خوبه. اگه یک کسی یه وقتی میخواد خدمت بکند، دنیا را مذمت نکنه برای اینکه خودش را یا من، همون بگه من حالا این اندازه اینجوری عمل میکنم، اون یکی هم اونجوری عمل میکنه، اون یکی هم اونجوری عمل میکنه. اگر اینجوری بشه گفت خدا سیف را به ما داده، علم را به اونها داده، یعنی ما مذمت نمیکنیم که اونها چطور خونه نشستن، خودشون میدونن، خودشون بهتر از ما میدونن، اون چیزی که من میدونم اونم میدونه با زیاده. اون وقت یحیی هم بعد خروج کرد و عده‌ای دورش رو گرفتن، بعد اونم شهیدش کردن. پدرش که زید ابن علی ابن حسین را چند سال در کناسه کوفه آویزون کردن که مردم بیان عبرت بگیرن و فلان، حالا کار ندارن. این طایفه زیدیه بودن مدت‌های، هنوزم شاید باشد، و اینها چون چه چیزه و لذا روایات جهاد را اینها یادتر نقل کردن. های از زید ابن علی ابن حسین از پدرش امام زین العابدین نقل میکند، پدرش از پدرانش تا به رسول خدا میرسد. یکی از احادیثش اینه، میگوید ان زید ابن علی ان ابیه، یعنی امام سجاد، ان آبایی، اون امام حسین، امام حسین از امیر المومنین، قال، اون پدر آخریش امیر المومنین گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للشهید سبع خصال، برای شهید هفت خصلت است، من الله، این هفت خصلت هم از جانب خداوند عالم داده شده است. اولش اول قطره من دمه مغفور له کل ذنب، اولین خونی که از خون شهید ریخته می شود تا تمام گناهانش آمرزیده میشه. تمام گناه. در روایت دیگه هم دارد که فوق کل برن برون حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برون. هر کار خوبی بالا دست دارد الا شهادت در راه خدا، شهادت در راه خدا بالا دست نداره. اینم مؤید اون روایته. و ثانیه دوم، یقع رأسه فی هجر زوجتیه من الهور العین. یه جفت زن هور العین حاضر میکنن اون موقعی که این شهید میخواد جون بدد، همون ساعت این سرش ها میذارن روی زانوی خودشون. مؤید این مطلب این است که در روز عاشورا بریر و خزیر با هم دیگه شوخی میکرد. یک کسی هم گفت بابا امروز هم حق شوخی هم سن مسن هم بودن، 60 سالشون بیشتر بوده، با هم شوخی. یا حالا بریر گفت یا خزیر مراجعه کنن به چیز نهج چیز مرحوم حاج خباز قومی که نوشته اون کتابه، میگه که من اون بریر یا خزیر گفت من خدا میدونه که در جوانیم هم شوخ نبودم، اما الان شوخیم گرفته. چرا؟ به جهتی که یقین دارم که همون تا کشته بشم سرم بغل هورالعین، من یقین دارم سرم بغل. خب آدم برای یه ساعت دیگه بره پیش هورالعین خندش میگیره دیگه. اینم میگه که نه، دومین چیزش نیست که یقع رأسه فی هجره، یعنی در کنار، یعنی در بغل، روی زانوی زوجتیه. حالا چرا دو تا زن بهش میدن؟ آخه تعدد زوجات معلوم شه اونجا اب نداره. این عرض کنم که دو تا زن از هورالعین بهش میدن و تمسهان القبار، قبار یعنی گرد و غبارهای شهادت و جنگ و رزم و اینها از صورتش برطرف میکنن. و تقولان مرحبا بکر، بهش میگن خوش آمدی. اینم جواب همون را میگه. و یقول هو مثل ذلک لهما. این دو. و ثالثه یکسا من کسوت الجنه، لباس بهشتی را بهش میپوشونن. کنایه بله، با لباس خود همون چیز دفن میکنن شهید را. کفن هم که ندارد. از شهید و لا یغسل و لا یکفن بل یصلا علیه و یدفن. نماز و دفن دارد اما غسل و کفن لازم نکرد. با همون لباس عمار که در جنگ صفین شهید شد، روایت دارد که عمار را امیرالمومنین با همون ثیابش به دمائهی با خونش و لباسش همینجوری دفنش کرد. یه شستنی در کار نبوده و نبایدم بشورن، نه اینکه نبوده، نبایدم بشورن، یعنی اولا هم نبوده. اگر اولا بود شستنش امیرالمومنین حتما سلام الله علیه میشست، ولیکن بهترش نیست که با همون خون وارد محشر بشوند. این دو. این و سه و رابعه، تب تدره خزنت الجنه لکل ریحان طیبت ایهم یأخذه معه. خزینه‌دارهای بهشت، اونا که موکلین بهشت هستن، هر کدوم یک بوی خوشی را به استقبال او می آورند و اینها مسابقه دارن. این میگه من میبرمش، اون میگه من میبرمش، این میگه من میبرمش. اینجوری تب تدره خزنت الجنه لکل ریح طیبه ایهم یأخذه معه، کدوم یکی از اینها بگیرن اون شهید را با همراه خودش، یعنی مبادرت دارن، مسابقه است. اینجوری الخامسه ان یرا منزله، شهید اون آنی که از دنیا می رود منزلش را می بیند، می بینه کجا می رود، دیگه ناراحت نمی رود. و سابعه، این سابعه همیست که امام طول الله عمره در اوائلش این تعبیر را کرده بود و مدتی در دیوارها می نوشتن، شهید نظر می کند به وجه الله. شهید ایشون این تعبیر، بعضی ها که اطلاع ندارن و روایت هم ندیدن و حدیث هم ندیدن، جملاتی که از یک شخص بزرگی صادم، یعنی این در کجاست، از کجا میگی تو، اون اوائلش که ایشون در چه چیز بود پاریس، اون برای پاریس 40 کیلومتری پاریس، اونجا که اینجا یه عده در قم شهید شده بودن تو همون میدون شهدا که میگن، ایشون در اعلامیه‌اش نوشته بود تبریک عرض میکنن. اون وقت بعضی از این معممینی که الان هم هستن میگفتن از کجا این میگه طبیعی؟ گفتم در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه از جنگ کجا که برگشت به پیغمبر عرض کرد که عرض کنم که پس من شهید نشدم، پیغمبر فهمون مال تو الان بعده، بعد تو را با ضربت سنی میکنن را بمونه. در اونجا دارد که اونجا حضرت امیر فهمون اون موقع برای من مبارک میشد، پیغمبر فرمود اون موقع برای تو مبارک میشد و در اونجا تبریک دارد. گفتم یک قدیم مراجعه کنید بعد ایراد بگید بر بزرگان، و اما مراجعه نکرده خوب نیست. سابعش اینه ان ینظر فی وجه الله، شهید نظر میکنه فی وجه الله، اینه از سابعه ان ینظر فی وجه الله و انها لراحتون لکل نبیین. بله از سادسه، از سادسه یقال لروحه اسرح. به نظرم این اسرح استره شاید باشه، حالا اصلش رو باید مراجعه کردم، وسائل هایی که چاپ شده بعض وقتا غلط داره. اسرح کنایه از این است که به روحش میگن در بهش هر کجا میخوایی استراحت کنی استراحت کن. اینجا اسرح نوشته، اسرح سرها به معنای رفتنه، سرها رها کردن، من سرها لحیته او، یعنی شونه را از بالا میکشه پایین رها میکنه، بهش میگن سرها. و اما استره به نظرم باشد، استره فی الجنه حیث شئته، استراحت کن. اگر هم سرها باشد یعنی برو تو بهش، برو هر کجا دلت میخواد. شما چی فرمودی؟
سادسه
همون هم گفتم بعد. از سادسه یقال روحی استره فی الجنه حیث شئته. از سابقه ان ینظر فی وجه الله، نظر در وجه خدا میکنه، همون شهید نظر میکنه به وجه الله، ماخذش اینه. وسائل باب یک حدیث ارسلان 19 جیم ده هرکس میکنه. بله ان ینظر فی وجه الله و انها لراحتون لکل نبی و شهیدن. و یکی از مقامات شهید اینه که عطف بر نبی شده، کار کم کاری نی. میگه برای هر پیغمبری و برای هر شهیدی این شهادت راحتیه و اسباب استراحته، یا بهشت برای هر نبی و برای هر شهیدی راحتیه. این هفت خاصیت را از پیغمبر خدا، این عرض کنم که ائمه خدا و تا به این روایت رسیده برای ما نقل کردن. امیدوارم انشاءالله در اون جهاتی که خدا راضیه و خدا میخواد، چون اصل مطلب منافات با قیود و شروطش ندارد، و الا ممکنه من الممکن که انسان با یک قیودی با یک شرایطی در یک زمینه‌ای به شهادت برسد که نیتش خراب باشد. وقت این معلوم نیست که این مقامات هفت گانه را داشته باشد. و اما اگر چنانچه نیتش همینجوری فقط خدا باشد و فی سبیل الله باشد نه فی سبیل چیز دیگر، اینجا اون وقت امیدوارم انشاءالله که به همه این شهدای ما از اما قبل انقلاب 18-20 سال پیش تا حالا هرچه شهید شدن، همه این مقامات هفتگانه را به همه اینها مرحمت بفرماید. کتاب الجهاد، کتاب جهاد را میفهمند که چهار قسم جهاد دارد. شیخ جعفر کاشف الفتاح چند قسم دیگه اضافه کرده در کتاب کاشف الفتاح، شاید این چهار تا اومدش است که شهید ثانی اینجا فرموده است. این چهار قسم، یک قسم جهاد ابتدایی است و اون جهادی بوده است که پیغمبر اسلام و یا ائمه امام امیرالمومنین در اون 4-5 سال و امام حسن مجتبی هم در این 5-6 ماه اول خلافتش، بقیه ائمه ما جهاد به این معنا را نداشتند. جهاد ابتدایی این است که دعوت کند اسلام کفار را که شما بیاید اسلام بیارید، اگه گوش ندادن جهاد. این از اختصاصات ظاهرا معصوم باشد، یعنی غیر معصوم حق ندارد که الان مثلا همه علما از دم جمع بشن اعلامیه بدن، بگن ای اروپایی ها، ای افریقایی ها، ای انگلیسی ها، ای جوان، یا اسلام یا جنگ، میگن حاضرین. اینقدر تانک و توپ و بساط دارند که یک ساعت همه آسیا را خوردش میکنند. اون نه، این از وظایف مخصوص امام علیه السلام است، اونم امام در زمان خلافت ظاهریش، و الا ائمه ما علیه السلام در اون خب همه بودند، 270 سال امام ائمه ما ظاهر بودند، اما جهاد به این معنا نداشتند، چون دستگاه و تشکیلات دست دیگری بوده. جهاد به این معنا که امام جعفر صادق اعلام کرد که یا اسلام است یا جهاد، این از اختصاصات امامه که دعوت ابتدایی مردم کافر به اسلام و الا جنگ، این یک قسم جهاد. قسم دوم جهاد اون کسانی هستن که این دو ستاش همه در این زمان غیبت و حضور پیش آمد میکنه، فرق نمیکنه، کسانی که هجوم به اسلام آوردن، هجوم به مسلمین یا به اراضیشون یا به اعراضشون یا به نوامیسشون یا به اموالشون یا به حیثیاتشون یا به اصل مذهب و دینشون، چنانچه شیخ جعفر کاشف الکتاب در کتاب جهاد نوشته که اساس این کفاری که حمله میکنن به اسلام این است که دین را میخوان یهودیت رو نصرانیت را رواج بدن. حالا تفسیرش بمونه که اینها جنگ مرامیه، جنگ مالی و اقتصادی و زمین و آب و نفت و یعرفانی، مرام را میخوان که رواج بدن. اون وقت مرام عرض کنم که با یک طرق مختلفه وارد میشن که بلکه غلبه کنن، اگه غلبه کردن دیگه مساجد و محافل و دین و بساط اینا یه بسیار ساعت بسیار کار نداره. اما اساس مطلب این است که از این را وارد میشن. اون وقت جهاد کسانی که یدهمو یعنی یهجمو یعنی هجوم میکند بر مسلمان ها، اینها میفهمان که حالا یا هجوم به اراضیشون که شیخ کاشف الکتاب مفصل نوشته، یا هجوم به اراضیشون یا به اموالشون یا به اعراضشون یا به نوامیسشون یا به مقدرات خودشون، مقدرات زندگانی که دارن. میگن ما میگیم اینجوری اجاره بدید، اینجوری معامله کنید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری اسلام بذارید که اون چی که ما میگیم، اگر نه اذیت میکنید. اینم میفهمان جهادی که هجوم بر مسلمین میکنه به حیثیتی که از دماغشون از اموالشون خوف هست. اینم قسم سومش جهاد کسی است که اراده دارد، این شخصی دیگه اراده دارد دفع یک کسی را، مثلا میخواد که مثلا یه هجوم کرده به یک کسی، این باید دفاع کند دیگه. من گفتم دون اهلهی و مالهی فهو شهید، کسی که در موقع برای اهلش و مالش مثلا شبانه قطاع طریقی حرکت کردن، آمدن هجوم کردن به منزل، میخوان غارت کنند و بزنند و بکشند و فلان، اینجا هم جهاد باید کرد. وقت اگر کسی کشته شود در این راه، این هم حکم شهید داره، همه احکام شهید نداره. این هم یک جهاد بغات هست، یعنی اونهایی که دعوای اسلام میکنن و مسلمینن و چه بسا نمازشون از نماز دیگرون بهتره، لیکن من از آلکه با امام عصر علیه السلام عرض کنم که جهاد میکنم. البته این تفسیر داره که در اواخر کتاب جهاد انشاءالله متعرض میشن. اینا میگن بغات، یعنی اونایی که بغیه بر امام وقت، بر امام معصوم علیه السلام خروج میکنن، اونا میگن بغات. اینم یک قسم از جهاده. این چهار قسم میفهمن مقصود به ذات از کتاب جهادی که علما عنوان کردن قسم اولیشه، یعنی اون جهادی که علما نوشتن اون قسم اولیش که برای دعوت به اسلام. اون سه قسمش را استطرادن البته علما متعرض میشن، بفرض یک قسمش را در کتاب حدود متعرض شدن که اون باب حد محارب، این کسانی که محارب هستن، گتا طریقن، ره زنن، سر را مردم میگیرن، اونا را میگن محارب، اون قسمش اونجا متعرضن. دو قسم دیگرش هم غیر از اون دعوت ابتدایی اینجا متعرض است، یکی در اواخر این کتاب، یکی هم در اثنا بفرض ناتمام. ایشون میفهمان حواشی نوشتن ناتمام، یعنی تمام احکامش گفته نشده. این اجمال مسئله تا به تفصیلش میفهمان. و هوا اقسامون جهاد المشرکین ابتداعا چند قسمه؟ چهار قسم. یک قسمش جهاد المشرکین ابتداعا لدعائهم الى الاسلام، جهاد کردن با مشرکین ابتداعا برای اینکه دعوتشون کنن این مشرکین را به سوی اسلام. البته مشرکین اختصاص به بت پرست و آفتاب پرست و ماه پرست، کفار اهل کتاب هم مشرکن، یعنی اونها میگن مسیح ابن الله، اونها میگن عزیر ابن الله، مشرکن. اونها میگن اقانیم ثلاثه، اونها میگن نمیچی. اون وقت این هم مشرک، چون مراتب دارد و اقسامی دارد، همه کفار را شامل میشه. بله، جهاد المشرکین ابتداء لدعائهم الی الاسلام، این یک. دو، و جهاد و من یدهم علی المسلمین من الکفار، جهاد کسی که حمله میکند و هجوم میکند و غلبه میکند بر مسلمین از دهم یدهم استا. چون یه آقایی عرض کنم که میگفت یدهم، گفتم با یدهم ید نی، یدهم دهم یدهمو فعل مضارع آمده بود امتحان بده که آداب جهاد باز کردیم بخوند. بعدن هم گفت همون استادمون اون دقیقه ای که اینجوری معنا کرده زیر چیزش نوشتم، من همجا نشون داد، گفت همون دقیقه ای که شما گفته نوشتم جهاد من یدهم، کسی که دستشون دیگه خب اون آقا ممکن اشتباه کرده باشد یا شما اشتباه نوشته باشید. علا کل حالن یدهم نی یدهمو و جهاد من یدهمو علی المسلمین من الکفار، جهاد کسی که غلبه میکند و هجوم میکند بر مسلمان ها از کفار، به حیث و یخافون استیلاءهم، به حیثیتی که مسلمین میترسند استیلاء کفار را بر بلادشون، او اخذ مالشون، او ما اشبههو، اخذ مال، اخذ ارض، اخذ فرزند، مقدرات انسان. عرض کنم که چجور مثلا در مملکت خودش، در اسلامیت خودش بر مسلمین. حالا این یک کلمه بین الهلالین، با امام که در پاریس مصاحبه کرده بودند، خود کفار روزنامه‌چی های امریکایی ها بود، از ایشون پرسیدن که شما وقتی که برگردید در ایران میخواد حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدهید، آیا با معامله با کفار با مثلا ممالک دیگر را قطع میکنید یا نه؟ ایشون جواب داد مادامی که در مقدمات ما دخالت نکنن مانی نداره. در مقدرات زندگی ماها اگه دخالت بکنن بگن اداره باید اینجوری باشد، باید اینجوری باشد، جاده باید اینجوری باشه، نه خب آدم خودش عقلش میرسه، به قول خود ایشون میگه ما که یتیم نیستیم ولی بخواییم. و اما اگر نه در مقدرات کار ندارد، معامله با کفار در زمان پیغمبرم بوده، در زمان ائمه هم بوده، اون وقت هم یهودی ها و نصرانی ها قاطی چیز بودن، اما در مقدرات مسلمین کار نداشتن، فقط همون سر به سر راضی بودن. اینا سر به سر راضی نیستن، میگن یه جایی را که ما میرویم باید که دیکته ها را از نهایه ما باشه. این است که اون وقت سبب استیلا میشد و خوف این است که آینده دین مردم را بگیرن. این است ایشون که میگه و ما اشبههو، تفصیلش را در کشف الغطا شیخ جعفر کاشف الغطا مفصل ذکر فرموده. و این قل گرچه اخذ مال و استیلا بر بلاد یک قطعه از زمین باشد، یک گوشه باشد، یکی از ادارات باشد، یکی از مؤسسات، یکی از برنامه های اداری باشد، هر یکی از این را خواسته باشند استیلا پیدا کنند، جهاد باید. و جهاد و من یرید و قتل، قسم سوم، هر وقت کلمه جهاد تکرار میکنند قسم دیگر، و جهاد و من یرید و قتل نفس محترمه او اخذ مال او سبی حریم مطلقا، جهاد کسی که اراده دارد کشتن یک نفس محترمه ای را، نفس محترمه یعنی اونی که خونش هدر نی، خونش هدر نیست، محترم است، حالا ولو فاسقه، ولو فاجره، ولو مخالفه، سنیه، ناچیه، بالاخره این نفسش محترمه، نباید که مسلمین دماغشون محترمه دیگه. و اگر کسی اراده دارد که این نفس محترمه را بکشد، اینم باید باش جهاد کرد. جهاد کسی که اراده دارد قتل نفس محترمه ای را، یا گرفتن مالی را، یا اسیر کردن حریمی را، مطلقا. مطلقا را نوشته است که سوان کان مرید القتل مریدن لقتل همون حریم، یا اینکه مرید قتل حریم نباشه. اون کسی که اراده دارد که چیزه قتل نفس محترمه بکنه، خود همین حریم را هم اراده قتلش را داشته باشه نداشته، همین اندازه میخواد که حریم این را، یعنی زنش، دخترش، مثلا اینایی که زنها هستن، اینها را چیز بکند، اسیر بکند، باید جهاد کرد. و منه جهاد از این قبیل است، میفهمان از جمله این مثال هاست، جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین دافعن عن نفسه، کسی که مشرکین اسیرش کردن. اون وقت مشرکین یکی از، یعنی کفار از قدیم تا زمان پیغمبر اونجوری بوده، گاهی وقتا این مسلمین را اسیر میکنن، این را سپر خودشون قرار میدن، یعنی در صف مقدم قرار میدن، این مسلمین را میارن صف مقدم که اگر روبرو شدن با مسلمین دیگر، این مسلمین بگن خب اینا مسلمونن، اینا که نمیشه که، تا اینا بگن مسلمونن اون پشت سریها قوت پیدا میکنن اینا، اون وقت کشتن این مسلمان ها عیب نداره، ولی اینا کشتن میشن و میرن بهشت، ولی این آدمی که الان گرفتار کفار شده و اون اسیر بین المسلمین را عرض کنم که سپر خودش قرار داده، جهاد اینم یکی از مصادیق جهاد من یرید و قتله هوه. و منه، یعنی از این قبیل است که جهاد من یرید و قتله، جهاد الاسیر بین المشرکین، بینه ظرف برای اسیره، یعنی اون کسی که اسیر بین المشرکین نه جهاد کند با کی؟ للمسلمین، با خود مسلمان ها جهاد کند. این للمسلمین جار مجرور متعلق به جهاده. دافعا در حالتی که این اسیر بین المشرکین که با مسلمین جهاد میکند دفع کننده باشد از خودش، یعنی اون مسلمان میاد این را بکشه و این وقت مغلوب بشه اون کفار دنبالش بریزند، میفهمان که اینم جایزه با این مسلمین بجنگد برای اینکه دفاع از خودش بکند. از این مسلمانای اینجوری که اونا به زور سپر قرار دادن بکشد هم مانعی ندارد، برای خاطر اینکه دفاع از خودش دارد میکند. اینه میگه و رب ما اطلق علی هذا القسم الدافع، این قسم دفاع میگن که در حدود اینا شاید متعرض باشن در اینجا اشاره کنند، چه بسا اطلاق میشود برای این قسم دفع لل جهاد و هو اولا. شما میفهمون بهترش نیست که این را بگین دفاع، یعنی الان که مسلمین دارن جهاد که نمی کنن، اینا الان همه مسلمین دنیا کفار دارن شلوغ میکنن دیگه، افغان اونا گرفتن، فلسطین اونا هم چیکردن، ایران اینا هم چیکردن، هر طایفه از کفار یه جا راه افتادن برای به هم زدن اوضاع مسلمین. خب اینا وقت دارن دفاع میکنن، همه این ممالک اسلامی که الان شبانه روز میزنند و میکشند و کشته میشن در مقام دفاع، اسمش جهاد نیست، جهاد به اون معنای اولی. و هو اولا چهارم و جهاد البغات علی الامام علیه السلام، کسی که معصوم وقت، چون معصوم وقت در زمینه خلیفه میشد که نسی از جانب پیغمبر برسد و نسی که از جانب پیغمبر رسیده است، اگر با اون کسی که خود پیغمبر تصریح کرده این جانشین من است با او بجنگند، با خود پیغمبر جنگیدن و رضای نجسه، یعنی بغات اونایی که اهل بغیان نماز شب هم میخونن، حافظ قرآن هم بودن مقدسه نهروان، اما کافرن. علمای شیعه میگن سه طایفه از مسلمین کافرن، یکی بغاته و این سرش رمزش اینه علی ابن ابی طالب را که مردم تعیین نکردن، خدا و پیغمبر تعیین کرد. خدا و پیغمبر کسی را تعیین بکند با او بجنگند، با پیغمبر میجنگند. کسی که با پیغمبر اسلام بجنگد با خدا جنگیده، کسی که با خدا بجنگد این کافره دیگه، معلومه. ولذا بغات علال امام هم علیه السلام جهاد دارن، یعنی اون مقدسه نهروان که جنگ نهروان برپا کردن و جهاد و همچنین معاویه به یک معنا و جهاد البغات علال امام علیه السلام و البحث هنا عن الاول. خب این چهار قسم، حالا ایشون میفهمن بحث در اینجا از اول است، یعنی اون کتاب الجهادی که ما نوشتیم و داریم بحث میکنیم اون جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام و شرایط اونها را ابتداءن. و استطرده مصنف ذکر ثانی، قسم دومش هم که من یرید و قتل نفس محترمته چی جهاد من ید هم علی المسلمین، مثل این جهاد زمان نهازا، اینم استطراده مصنف میفهمان ذکر کرده من غیر استیفائن، اما تمام احکامش را ذکر نفرموده. و ذکر و ذکر الرابع فی آخر الکتاب، آخری که جهاد البغات باشد، چهارمی باشد، در آخرین کتاب جهاد ذکر شده. و ثالث فی کتاب الحدود، ثالث که در مقام محاربه و مثلا بین اراده دارد قتل نفس محترم محاربین اصلش رهزنها و گتاتریگا، اینا هم در کتاب حدود به عنوان حد محارب که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله تا آخر آیه اونجا ذکر کردن. خب و یجب علی الکفایه، میفهمان این جهاد به اون چیز واجب است به نحو کفایه، یعنی واجب کفاییه. ساعتمون عقب مونده، خوابیده، ساعت چنده چیز نشد که وقتش دن دیگه بچه ها 16. خیلی میفهمان که ویجب علی الکفایه واجب است این جهاد به عنوان کفایه، یعنی جهاد یکی از واجبات کفایی است و واجب کفایی معناش نیست که اون مقداری که منبه الکفایه باشد از دیگران ساقطه، و اما اگر منبه الکفایه در کار نباشد باید به مقداری که کفایت بکند. در اوائل اسلام که تازه شروع شده بود به جنگ ها، جنگ ها همش در مدینه شروع شد دیگه، در مدت 10 سالی که پیغمبر اسلام در مدینه بود 80 تا جنگ، یعنی راحتی نداشت. مثلا میگن حالا پیغمبر جا بشینه، خودش هم بوده، عمده این است که خودش هم بوده، غالبا خود اونایی که بر اطراف مدینه میفرستاد سریه تعبیر میکنن، سریه بوده، در سریه ها خودش نبوده، اما اون جنگ های مهمی که جنگ تبوک و عذاب و فلان و فلان خیبر و اینا خود پیغمبر هم تشریف میبرده و بوده و اون وقت این اوائل سختگیری به مسلمین زیادتر بود از جانب پروردگار، یعنی گفته بودن بیشتر باید که، برای اینکه عدد مسلمین کم بود دستور این بود که اگر یک نفر مسلمان با 10 نفر کافر روبرو بشد حق فرار ندارد، 10 نفر مسلمان با 100 نفر کافر اگر روبرو بشود حق فرار ندارد، در قرآن هم دارد. بعد عدد مسلمین که زیاد شدن از 10 آمد به 2، گفت یک نفر مسلمان مقابله باید بکند با 2 نفر، اگر 100 نفر مقابله با 200 نفر باید، اگر زیاده بر 200 نفر شد یکی فرار کنه این عیب ندارد، و اما اگر چنانچه به اندازه 200 نفر کمتر شد یا چی شد، فرار از جمله گناهان اکبر الکبائر، فرار از ضعف. بنابراین این به مرور زمانها به حسب منبه الکفایه ها مختلف میشه. اوائل اسلام منبه الکفایه کم بودن، همه باید برن، و اما بعد که مسلمان ها زیاد شدند و مبارزین زیاد شدند و مجاهدین زیاد شدند، به مقداری در مدینه میموندن. تا اواخر جوری بود است که هر وقت که آیه جهاد میامد همه را میفتادن. وقت آیه آمد که ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، بنابراین که شأن نزولش این باشه، مؤمنین نباید همشون کوش کنن برن، که باید یه طایفه ای برن که جلو اون را بگیرن. وقت این میشه واجب کفایی، میفهمان؟ و یجب علی الکفایه به معنا وجوبه علی الجمیع، به این معنا که جهاد بر همه واجبه، الی ان یقوم به منهم من فیه الکفایه، تا قیام بکنن به اون جهاد از اون مسلمین کسی که این من فاعل یقوم است، قیام بکند کسانی که در اون کس کفایت هست برای چیز مقابله با کفار. فیسکت عن الباقین سکوتا مراعا باستمرار القائم به، پس ساقط می شود از باقین یک سکوتی که مراعا و پادر حواس به این که اونایی که استادگی کردن مستمر باشن، و اگه اونا وسط را اونام گذاشتن فرار کردن، در بعضی از غزوات وسط ها ویدش میکردن و برمیگشتن، اون وقت اینجا بر دیگران وظیفه بود که برون کمک کنن. مراعا به استمرار القائم به الا ان یحصل الغرض المطلوب و بهی شرعن، تا اینکه حاصل بشود اون غرضی که مطلوب به سبب اون جهاد است شرعن، یعنی مطلوب شرعی است. وقد یتعین به امر الامام علیه السلام، گاهی وقتا هم نه، امام علیه السلام شخصی کسی هم میگه تو باید بری، این دیگه واجب عینی هست، میخواد الان عمل کفایه باشه یا نباشد. وقد یتعین به امر الامام علیه السلام لعهد علی الخصوص و این قام بهی من فیه کفایه، گرچه قیام به اون جهاد بکند کسانی که درش کفایت هست، اما شخص این را نبی یا وصی نبی گفته تو باید بری، واجب عینی میشه. و یختلف الکفایه به حسب الحاجه، میفهمان که کفایت مختلف میشد به حسب حاجت و نیاز مسلمین و کثرت اعدا و قلت اعدا، به سبب کثرت المشرکین و قلت المشرکین و قوتهم و ضعفهم، اینا مختلف میشه. و اقله مره فی کل عام، کمترین جهادی که واجبه اینه که سالی یک دفعه امام المسلمین و نبی المسلمین باید پیشنهاد اسلام به کفار بکند، و اگر اختیار نکردن قبول نکردن دستور چیز اعلان جهاد بکنه. اقلش میفهمن سالی یک دفعه واجبه، و اقله به این معنا که واجبه، این معنا که دعوت به اسلام، و اقله مره فی کل عام که قوله تعالی یا لقوله تعالی، برای اینکه آیه شریفه فرموده است فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، هرگاه ماه های حرام که گذشت بکشید مشرکین را. خب امر حقیقت در وجوب دیگه، یعنی مقاتله کنید، حالا یا بکشید یا قتال کنید، یعنی بجنگید با مسلمین در نبرد بیرون بیایید. و اگه اینجوری شد بعد از انسلاخ اشهر الحرم که 3 تاش دنبال همه و یکیش هم چیز جداست، محرم ذی قعده الحرام و ذی حجه الحرام و محرم الحرام، این 3 تا ماهای حرام در روایت از سرد، یکیش هم فرد که رجب باشد، رجب المرجب، اونم ماه حرامه. غیر از این 4 تا ماه بقیه اون ماه ها میفهمان که فقط المشرکین. اوجب خداوند عالم بعدن سلاخ اون اشهر و حرم، یعنی بعد از کنده شدن اشهر و حرم رفتنش، و جهاد را و جعله او شرط ها، و این جهاد هم شرط قرار داده انسلاخ را، گفته فاذن سلخه فقتلو، پس قبل از انسلاخ حق جهاد ندارن. فیجب و کل ما وجود شرط، پس واجب می شود این جهاد هر زمانی که انسلاخ شرط پیدا شد. ولا یتکرر بعد از ذالک بقیه العام، تکرر نمی شود بعد از این یک دفعه بقیه سال دیگه 12 ماه همش بجنگید. اینجوری نه، لعدم افادت مطلق الامر از تکرار، بجنگید اقتلو حقیقت در وجوبه. و اون وقت در علم اصول گفته شده است که امر اگر تعلق به یک طبیعتی بگیرد، طبیعت در ضمن یک فرد وجود پیدا کند، امر ساقط میشه. اون وقت این گفته اشهر و حرم که گذشت بجنگید، خب اینا هم جنگیدن، دفعه دومش دیگه تکرارش دلیل دیگه میخواد. میفهمون برای اینکه افاده نمیدهد مطلق امر تکرار را، ایشون میفهمون و فیه نظرون یظهر من التعلیل، میفهمون این درش نظره و از وجه نظرش هم از تعلیل استفاده میشد. یعنی این در ذهن من هم خطور که مثلا اشهر و حرم که دو تاست، یکی رجبه یکم سه مادون بالا، پس اقلا سال دو دفعه باید باشه. این ماه رجب که گذشت اشهر و حرم گذشته، ماه محرم هم که گذشت بازم اشهر و حرم گذشته. ما اگر روی ظاهر آیه شریفه بگیریم سالی دو دفعه میشه. علاوه بر این تحلیل که شما میگید لعدم افادت مطلق الامر از تکرار، خب درسته مطلق الامر افاده تکرار ندارد، اما بعضی وقتها بعضی عوامل افاده تکرار از خود این تحلیل در میاد، برای این که این دلیل با مدعا نمیسازه. مدعا این است که یک دفعه کافیه. چرا؟ به جهتی که هر امری که افاده تکرار نداره، میگیم درسته هر امری افاده نداره، اما این هم ممکنه افاده تکرار بکنه، چون قرار پیشرفت اسلام است و فلان. بنابراین این دلیل درست نیست. و فی نظرون یه ذره من تعلیل، یعنی از این تعلیلی که فهمده لعدم افادت مطلق الامر، نه اینکه لعدم افادت الامر مطلق الامر، خب ما هم قبول داریم مطلق الامر افاده تکرار نمی کنه. هازا ما عدم الحاجه الی زیاده، اینی که یک دفعه واجبه در زمینه که نیازی به زیاده بر اون یک مره نباشد در طول سال، و الا وجبه به حسبها، و اگر احتیاج باشد واجب میشد جهاد به حسب اون حاجت. و عدم العجز عنها فیها، اون یک دفعه هم واجبه در صورتی که مسلمین عاجز نباشند، و الا اگر شانچه اشهر و حرم منسلخ شده. اونایی که بودن مدینه بودی که ممالک اسلامی که ما نداشتیم، مدینه بود و من حوله ها، تازه و من حوله هاش هم دی زیادی منافق بودن، خود مدینه طیبه یه دست مسلمین بودن، یه دست منافق بودن، یه دست کافر بودن. اون وقت من الممکن که اون مسلمانانی که در مدینه طیبه یا و من حوله ها هستن، اینا همشون عذر داشته باشن، عاجز باشن، یکی پیرمرد، یکی مریض، یکی فلان، اون وقت این وجوب هم نداره. پس اینی که میگن سالی یه دفعه واجبه، دو طرفش قید میخواد، یک زیاده بر یک دفعه اگه محتاط شد بازم واجبه، یک دفعش هم اگر عاجز بودن واجب نیست، باید آخه تهیه ببینن، و الا وجب به حسبها. و شرط دیگرش عدم العجز عنها، یعنی عاجز از اون یک مرتبه هم نباشن در اون سنه در اون سال. فیها او رؤیت الامام علیه السلام عدمه، یا امام مصلحت نبیند امسال میگه جنگ نمی کنیم. خب نمیشه که خدا گفته فیضان صدق الاشهر الحرم فقتل المشرکین. امام هم میدونه که آیه اطلاق داده اون دارد، اما اگر مصلحت بداند که جنگ تاخیر بیفتد، این از جنبه امامت اطاعتش واجبه، نه از جنبه استدلال فقهی که بگیم آیه شریفه اطلاق دارد و عموم دارد. نه، مصالح شخصیه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر سزاوارتره به مؤمنین است از خودشون. حالا خودشون صلاح نمیدونن کشته بشن، پیغمبر میگه تو باید بری کشته بشن، این عیب نداره، اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگه اینجوری شد، اون وقت امام اگر مصلحت بدوند که تا دو سال مثل امام حسن مجتبی سلام الله علیه، مصالحه را نمیشه تعبیر کرد، قرارداد متارکه جنگ کردن با معاویه تا 10 سال، خب ما نداره. حالا اون مقدسین دیگه که نه امام شناس بودن نه پیغمبر شناس، می آمدن می گفتن یا مذل المؤمنین، ما را ذلیل کردی و با معاویه ساخت و پاخت کردی و فلان، همین حرف هایی که حالا می زن و امریکایی و اروپایی و از این حرف ها می زن. اون هفته هم گفتن تو هم با معاویه ساخت و پاخت کردی، ما را ذلیل کرد. امام حسن مجتبی ست اکبره، خود امام حسین روز عاشورا فرمود برادرم از من بهتر بود. این تعارف توی ائمه که تعارف نی، تعارف نمی گفت جدم و مادرم و پدرم و برادرم همه از من بهتر بودن، از دنیا رفتن. به حضرت زینب می گفت دلداری می داد، و این یه همچه آدمی آدم مثلا اینجا. چرا؟ بدن اینکه اینا اشتباه کرد، از قبیل حفظت شیئا و غابت ان که اشیاء او، زنهای بیابونی عرب بیابونی، یه زنی شنیده بود که زن باید صورت خودشو بگیره، از نامحرم باید صورت. دید از دور یه نفر نامحرم دارد میاد، این زنها هم که نوعاً یعنی اون زمان اینجور بوده، الان هم بیا بوناشون یه پیرهن بلند میپوشن، دیگه شلوار نداره. دید این مرده میاد پیرهنشو کشید بالا، صورتشو بگیر. عربه از دور گفت هو چه خبرته، حفظت شیئا لغابت انکه اشیاء، تو شنیده ای که صورتشو باید گرفت، اما همه را باید نشون داد چه که صورت میخواد بگیر. حالا گاهی وقتا اینجوریه، حفظت شیئا لغابت انکه اشیاء، یه چیز شنیده صد چیز نشین. اون وقت این یه فاکتور المشرکین شنیده، اما نمیده اخه مصلحت، مفسده، صلاح، فساد و بزرگ کوچک در کاره. حالا امام حسن مجتبی مصلحت دونسته است که 10 سال متارکه جنگ بشهد، این دیگه یه مضل المؤمنین ندارد، این در اصل نفهمیه و اگر از روی عناد و ضدیت نباشد از روی جهل و نادانیه. بنابراین اگر امام علیه السلام مصلحت بدونه تأخیر جنگ را، میفهمان که در هر سال هم یه دفعه واجب نیم. او رویت الامام علیه السلام عدمه صلاح، یعنی عدم جهاد را صلاح ببیند، و الا جاز تأخیر، و اگر امام علیه السلام صلاح بدوند تأخیر جایز به حسبه، یعنی به حسب صلاح دید امام. و این نما یجب الجهاد به شرط الامام العادل او نائبهی. چند شرط دارد وجوب جهاد. یکی امام عادل، این امام عادلی که میگن مراد امام معصوم است در اصطلاح فقها، در مقابل اون فساق و فجاری که حکومت ها را اشغال کرده بودند، یعنی بنی امیه و بنی العباس و دیگرانی و همه سلاطین دنیا، همشون اینایی که حکومت های دنیا را اشغال کرده بودند، اونا امام فاسق بودند، امام جائر بودند. جائر تعبیر شده، فاسق هم تعبیر شده، اما در مقابلش معصومینی را که اهل ائمه پیغمبر خدا تعیین فرموده و خدا، اینا امام عادلند. اون وقت با بودن امام عادل واجب میشد جهاد برای دعوت به اسلام با شرایط دیگرش، و به شرط الامام العادل او نائبهی. نائبهی را مصنف مطلق فرموده، شارح اضافه میکنند الخاص، نائب خاصش، یعنی مثل مسلم ابن عقیل، مثل کسان دیگه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه اینها را به عنوان نیابت خاصه میفرستاد، اون را میگن نائب. و هو المنسوب للجهاد، اونی که نسب برای جهاد شده، محمد ابن ابی بکر مثلا امیرالمومنین مطهر، یا مثلا اشخاصی را که به عنوان والی میفرستادن به شهرها، اونها اذن جهاد هم بودن، منسوب برای جهاد بودن. یا نه منسوب لما هو اعم، یعنی اعم از جهاد و کارهای دیگه، و اونایی که در زمان پیغمبر یا امیرالمومنین میرفتن به اطراف و مأموریت داشتن، گاهی وقتا استضا میکرد جهاد برای دفاع از اون شهر و مصالح دیگر عامه مسلمین هم اونها نظریه میدادن. این یکی. اما العام، اما نایب عام به معنای مجتهد جامع شرایط، میفهمان اما العام کالفقیه فلا یجوز له تولی حال الغیبه، جایز نیست برای امامی که چیز نایب عامی که در زمان غیبت صغرا، در غیبت کبرای امام زمان صلوات الله علیه، دعوت ابتدایی به جهاد بکند با کفار، میفهمان فلا یجوز له تولی اون جهاد به این معنا، بعد حال الغیبه بالمعنا الاول، یعنی به اون معنایی که دعوت ابتدایی به اسلام. ولا یشترط، و اما بقیه اقسام، اون سه قسم دیگه دیگه اذن فقیه نمیخواد، یعنی در مقام دفاع، مسلمین که میرن دفاع میکنن بر عامه مسلمین، زن و مرد هم ندارد، صغیر و کبیر هم ندارد، کور و چشدار و مریض هم ندارد، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، مال جنگ ابتداییه. اما در مقام دفاع ولو آدم کور باشد، یه چوبی دستش بگیره همچه همچه کنه که کسی نیاد اینا بکشدش، خب بازم واجب میشه. پس این سه قسمش توقف بر اذن امام ندارد، اون قسم اولیش هم مخصوص امام الاصله. ولا یشترط در جوازش به غیره من المعانی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.